ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. صدور هشدار قرمز هواشناسی و آغاز موج جدید بارش‌ها در برخی مناطق کشور. دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان در آماده باش باشند. بازنگری و کاربردی سازی دروس رشته مدیریت بازرگانی در دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران و برگزاری مراسم گرامی داشت شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین فردا یک شنبه در مصلای امام خمینی در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو تهران، به بخش خبری ساعت 9 خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. از نخستین ساعات بامداد امروز شنبه در برخی نواحی آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، کردستان، همدان، زنجان و قزوین برف می‌بارد. طبق اعلام سازمان هواشناسی در اکثر نقاط کشور دما بین 7 تا 13 درجه کاهش می‌یابد. سازمان هواشناسی برای شمال و برخی مناطق شمال غرب هشدار قرمز صادر کرد. بر اساس اعلام این سازمان در این مناطق بارش سنگین برف، کولاک، مه گرفتگی و وزش باد شدید برای امروز پیش بینی شده. سازمان هواشناسی آمادگی شهرداری‌ها، راهداری و سازمان‌های امدادی برای برف‌روبی و باز کردن راه‌های ارتباطی و امدادرسانی به افراد آسیب دیده و در معرض خطر را خواستار شد. همینطور این سازمان برای مناطق غرب و شمال غرب کشور از جمله در برخی نواحی استانهای آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، همدان و کردستان هشدار نارنجی صادر و بارش برف و مه شدید پیش بینی کرده. استانهای سیستان و بلوچستان، بخشهایی از کرمان، یزد و اصفهان هم باد شدید و طوفان پیش بینی شده. توضیحات آقای نقشینه رو بشنویم، کارشناس سازمان هواشناسی.
امروز در استانهای واقع در شمال غرب، برخی مناطق جنوب غرب و مرکز، استانهای ساحلی دریای خزر و استانهای واقع در شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز بارش باران و برف، وزش باد شدید موقت، کولاک برف، در نقاط مستعد گرد و خاک و برای مناطق جنوبی رعد و برق هم رخ خواهد داد. در 4 روز آینده دریای خزر، یک شنبه شمال خلیج فارس، دو شنبه خلیج فارس رو مواج و متلاطم پیش بینی کردیم. برای تهران هم امروز در بعضی ساعات بارش باران خواهیم داشت. امشب هم برای تهران در بعضی ساعات بارش باران و برف پیش بینی شده با وزش باد شدید. بیشینه دمای تهران امروز 10، فردا 9، کمینه دما هم در تهران امروز 4 درجه خواهد بود. فردا صبح 1 و پس فردا صبحگاه دما 3 درجه زیر صفر پیش بینی شده.
در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی، ستاد مدیریت بحران کشور تشکیل جلسه داد. وزیر کشور در این نشست به تمام دستگاه‌های امدادی آماده باش داد و به هموطنان هم توصیه کرده با پیوستن به پویش کاهش 2 درجه ای دما در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.
موج جدید سرما که از یک شنبه شب وارد کشور می شود، مسئولین مربوطه را به جلسه ستاد مدیریت بحران به ریاست وزیر کشور کشاند.
هشدار قرمز و نارنجی به کلیه دستگاه‌های ملی و استانی ابلاغ شده، لذا آمادگی لازم رو همه باید داشته باشن انشالله.
رئیس مدیریت بحران کشور از آمادگی کامل دستگاه ها خبر داد.
ستاد ملی بحران به ریاست وزیر محترم کشور تشکیل شد. همه دستگاه های متولی حضور داشتن، خصوصاً دستگاه های امدادی، و گزارشی از آمادگی هاشون رو اعلام کردن.
رئیس امداد و نجات هلال احمر از مردم خواست تا کاهش مصرف سوخت را در نظر بگیرند و از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند.
همه تعمیدات لازم در خصوص عملیات امداد و نجات برای سوانح احتمالی در مناطقی که هشدار قرمز و نارنجی دارن اندیشیده شده، با کمک و همراهی مردم بتونیم انشالله این وضعیت مدیریت کنیم.
رئیس پلیس راهور فراجو گفت در صورت سفر ضروری، نکاتی همچون داشتن سوخت پخت کامل جزو ضروریات است.
به هیچ عنوان در ساعت شب سفر نکنیم. با که خودرو رو حتما پر کنیم، در بین راه با کمبود سوخت مواجه نشیم. موضوع بعد همراه داشتن تجهیزات کامل هست. زنجیر شهر خیلی خیلی مهم هست.
تصمیم برای تعطیلی استانها هم به استانداران سپرده شد. حسن فراهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور کرج چالوس و آزادراه تهران شمال در هر دو مسیر رفت و برگشت تا اطلاع بعدی بسته شده. همینطور محور حراز مسیر جنوب به شمال هم تا اطلاع بعدی بسته است. محور خرم‌آباد پل دختر هم تا اطلاع بعدی بسته شد و تردد از محور جایگزین صورت می‌گیرد. رئیس پلیس راه راهور فراجا با تاکید بر اینکه پلیس از تردد وسایل نقلیه بدون زنجیره چرخ جلوگیری می‌کند، از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
رئیس جمهور در سومین نمایشگاه بین المللی تجارت با اوراسیا در محل دائم نمایشگاه‌های بین المللی تهران و در بازدید از تعدادی از غرفه‌ها و گفتگو با مدیران و متخصصان صنایع گوناگون بر نقش کلیدی توسعه تعاملات تجاری با اوراسیا تأکید کرد. آقای پزشکیان این نمایشگاه را فرصتی مهم برای توسعه روابط تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برشمرد.
هم شرکت کنندگان خوبی از کشورهای خارجی اینجا اومد تشریف آوردن، هم تولید کننده ها و صادر کننده های کشور خود ما اینجا غرفه زدن با توانمندی های بسیار خوبی. یه گرفتاری های وجود داره در حمل و نقل، در گمرک، در انتقال پول، در نحوه مجوزها و اینا که در مسیر ممکنه با مشکل مواجه بشن. حتما باید یه جلسه بزنیم مشخصا اون گرفتاری هایی که در تسهیل مسیر صادرات و واردات میتونه کارگشا باشه، انشالله اقدام کنیم.
در این نمایشگاه که تا ششم اسفند دایر هست، بیش از 100 شرکت ایرانی و شرکت‌های از روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس حضور دارند. به گفته برگزار کنندگان این نمایشگاه، حدود 300 مقام مسئول، تاجر و فعال اقتصادی از این کشورها از جمله آندری اسلپنف، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در این رویداد نمایشگاهی شرکت می‌کنند. نمایشگاه بین‌المللی تجارت با اوراسیا در استانی اجرایی شدن قرارداد تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار می شود. بیش از 5000 رشته در دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود که برخی از این رشته‌ها نمود عینی ندارند و برخی هم با تغییرهایی در محتوا می‌توانند نیازهای حوزه خود را برطرف کنند. حالا دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران کاربردی سازی دروس خود را آغاز کرده.
جمشید نفر، کارشناس ارشد مسائل صادرات:
یه کالای صادراتی ما که اصلا دنیا ما رو با اون کالا میشناخ به نام پرشین کارپت، 1,700,000,000 صادرات داشتیم، سال گذشته 40,000,000 شده.
سخن از کاهش معنادار صادرات یکی از بومی‌ترین کالاهای تولید داخل و مهمتر از آن پرورش نیافتن تعداد کافی از بازرگانان و مدیران کارآمد است. کارگر، رئیس هیئت عامل مرکز آموزش بازرگانی وزارت سمت:
اینکه یک نفر لیسانس بازرگانی بگیره، کد HS رو ندونه، بیگانه باشه، یا موضوعات گمرکی رو، موضوعات واردات صادرات رو، اینها به هر حال نقصه.
نوید مقدسی، کارشناس ارشد مسائل واردات:
علاوه بر گذروندن واحدهای تئوری، بتونن واحدهای عملی و مهارت محور رو در این در واقع دانشکده بیاموزند.
همین نیاز سبب شد که دانشگاه تهران در گام اول، داتیس خاجه‌یان، رئیس دانشکده تجارت و بازرگانی دانشگاه تهران:
چرا که مدیریت بازرگانی تا کنون به دوش می‌کشید، رشته مدیریت کسب و کار به عهده گرفت از سال 1401 و مدیریت بازرگانی اکنون این مجال رو یافت که به حوزه تخصصی خودش، یعنی پوشش دادن نیازهای تجاری و بازرگانی کشور، برگرده
و در گام بعدی بکوشد تا با تغییر سرفصل‌های درسی کاستی‌های موجود را جبران کند.
ما در بازنگری جدیدی که برای مدیریت بازرگانی انجام دادیم سعی کردیم که اکوسیستم تجاری کشور، نمایشگاه‌ها، حمل و نقل بین‌المللی، صادرات و واردات و کلیه اموری رو که در سطح اکوسیستم تجاری هستند پوشش بدیم.
این بازنگری با مشارکت بخش دولتی و خصوصی، سجاد خانی، عضو هیئت علمی دانشکده تجارت و بازرگانی دانشگاه تهران.
سازمان‌های مرتبط حاکمیتی و خصوصی ارتباط گرفتیم و به صورت حضوری یا تلفنی در واقع نیازها و نظام مسائل اونها رو در واقع استخراج کردیم
و منابع درسی جدید مطابق با نیازهای جامعه طراحی. داریوش طهماسبی، معاون دانشکده تجارت و بازرگانی دانشگاه تهران.
منابع سرفست‌ها به گونه‌ای شکل گرفته که هم نظم علمی رو داراست، هم پاسخگوی نیازهای بازار است.
و برای تصویب به شورای بازنگری دانشگاه تهران و وزارت علوم فرستاده شده است. محسن سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پنجمین رویداد سراسری فعالان هوش مصنوعی در تهران، دستاوردهای این حوزه به نمایش گذاشته شد. به گفته مدیر اجرایی رویداد، بیش از 30 شرکت دانش بنیان و 750 فعال حوزه هوش مصنوعی از سراسر کشور در این رویداد حضور داشتند.
گرد همایی فعالان هوش مصنوعی. حسین بیانی، مدیر اجرایی رویداد:
30 شرکت دانش بنیان و فعال در حوزه هوش مصنوعی رو ما اینجا دور هم جمع کردیم و 750 نفر در این رقابت شرکت کردن.
از ربات اسباب بازی با هوش مصنوعی گرفته
برو،
امیر حسین مشکی، فناور:
بچه‌هایی که تو سنین پایین دارن از گوشی‌های هوشمند دارن استفاده می‌کنن و مصرف بی‌رویه گوشی هوشمند برای سنین پایین خیلی زیاد شده، بتونیم با استفاده از این ربات این حرکت رو کنترل بکنیم و اینکه تعاملی بین بچه‌ها و دنیای رباتیک و هوش مصنوعی ایجاد بکنیم.
تا دستگاه‌های هویتی قابل هم. محمد رضا نریمانی، فناور:
برای افرادی که سالمند هستن، بیمار هستن و موردهای خاص دارن، نمیتونن در محل حضور پیدا کنن، میتونن در محل خودشون با این سیستم و این دستگاه تمام خدمات الکترونیک رو در محل انجام بدن.
با هوش مصنوعی هم میتوان قراردادها رو الکترونیکی کرد. میلاد بیازار، فناور:
محصول ما قابلیت رو فراهم کرده که شرکت هایی که به صورت فیزیکی دارن قرارداد رو منعقد میکنن و چالش های متعددی دارن، قرارداد رو با استفاده از مجوز امضای دیجیتال انجام بدن بابتش که بتونه اعتبار سند رو بالاتر ببره.
هم هزینه های استفاده از خود هوش مصنوعی را کاهش داد. سعید علیوردی خانی، فناور:
سرویس های هوش مصنوعی برای اینکه اجرا بشه نیاز به قدرت های پردازشی زیادی داره. به عنوان مثال سرویس های تشخیص سرطان تو حوزه پزشکی، سرویس های پردازش گفتار و موارد این چنینی، اینها نیاز به زیرساخت های قدرتمندی داره که تهیه کردن این زیرساخت ها خیلی هزینه بره. یک سکوی هوش مصنوعی توسعه دادیم و عزیزان میتونن بیان از این سکو استفاده کنن.
در این رویداد ملی، فعالان هوش مصنوعی دانسته های خود را به چالش کشیدند. محمد صبری، دبیر برگزاری رویداد:
افراد توی یک دوره 6 ماهه در دوره‌های آموزشی شرکت کردند، توانمند شدند با حل یک مسئله واقعی، تونستن چالش و حل و مسائلی رو که در فضای کاری در آینده باهاش روبرو هستن رو از قبل باهاش آشنا بشن، تمرین بکنن و در نهایت 30 شرکت حاضر در نمایشگاه هم نیازهای جذب متخصص و از طرف دیگه محصولات فناورانشون رو ارائه داد.
هوش مصنوعی به شدت در حال رشده. اگه قرار باشه ما از این قافله عقب نمونیم، باید به هوش مصنوعی لبخند بزنیم. وحید آجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته مدیر کل بازرسی استانداری تهران، از مجموع درخواست‌های مردمی ثبت شده در سامانه ارتباط مردم با دولت از ابتدای سال تا کنون، نزدیک به نیمی از درخواست‌ها پیگیری شده و به نتیجه رسیده. هادی شرفی:
دفتر مدیریت عملکرد بازرسی امور حقوقی و ارتباط مردمی استانداری تهران از ابتدای سال تا الان از طریق سامانه سامد، یعنی سامانه پورتال 111.ir، بیش از 120,000 درخواست به ثبت رسیده. از این تعداد 55,000 تماس داشتیم که این تماس ها بررسی شده، به ثبت رسیده و پیگیری های قانونیش به عمل اومده. الحمدلله با توجه به رویکرد دولت مبنی بر این که برقراری میز خدمت یکی از راه های ارتباطی اینه که مردم به راحتی بتونن درخواستاشون رو اعلام کنن، به ثبت برسونن و مسئولین دستگاه اجرایی نسبت به بررسی و اقدام قانونی این درخواست ها به مرحله پیگیری و اقدام برسه. خب این سامانه 111 راه اندازی شده.
خبر ورزشی.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم. بانک شهر فاتح مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان شد. نهمین دوره این رقابت‌ها با حضور 8 تیم داخلی و خارجی در سالن شهدای هفتمی تیر تهران برگزار شد و در دیدار نهایی تیم بانک شهر ایران با برتری 9-1 مقابل تیم ترکیه جام قهرمانی را در خانه نگه داشت. تیم بانک گردشگری دیگر نماینده کشور ما نیز در مسابقه رده‌بندی با نتیجه 7-3 مقابل تیم آلمان به پیروزی رسید و عنوان سوم را از آن خود کرد. تیم ملی بسکتبال مردان ایران با 100-0 کردن هند به مرحله نهایی رقابت‌های کاپ آسیا در عربستان صعود کرد.
تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره سوم جام آسیایی هند را 100-0 کرد و جواز حضور در مرحله نهایی رو به دست آورد. تیم ایران در نخستین مسابقه با هدایت سوتیریس مانولوپولوس هند رو 106-55 از پیش رو برداشت تا با 4-1 در صدر جدول گروه 5 قرار بگیرد. سوتیریس مانولوپولوس سرمربی تیم ملی بسکتبال:
اولین تجربه من توی ورزشگاه بود، در دفاع فوق‌العاده بودیم و در حمله خوب بودیم.
سینا واحدی ملی پوش بسکتبال:
اولین بردمون بود با مربی جدید و نوید اینو میده که یه تیم ملی جوان و با انگیزه برای بسکتبال به وجود اومد.
محمد امینی هم با کسب 33 امتیاز آورترین بازیکن این مسابقه بود.
هند خیلی تیم خیلی خوبی بود، ولی ما خیلی خوب آنالیز کرده بودیم بازی، خب تو زمین خودمون بود، بعد مردم خیلی به ما کمک کردن.
در حاشیه این مسابقه هم حامد حدادی ملی پوش سابق تیم ایران از دنیای ملی خداحافظی کرد.
از آرزوام بودش که اینجا بازی کنم، اینجا خداحافظی کنم و خدا شکر این آرزوم محقق شد.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان:
حامد حدادی با توجه به اون نقشی که در بسکتبال ایران داشت و همیشه در یاد اهالی ورزش ایران هست.
پیراهن شماره 15 حامد حدادی برای همیشه بایگانیش. امیر رفعتی خبرگزاری صدا و سیما.
لیگ برتر فوتبال ایران با برد تیم‌های سپاهان، فولاد و ملوان پیگیری شد. در روز دوم از هفته 20 رقابت‌ها تیم سپاهان در شهرآورد اصفهان 4-1 همشهری خود ذوبان را شکست داد و با 43 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. فولاد خوزستان با 3 گل هوادار تهران را با شکست بدرقه کرد و با 41 امتیاز در رده سوم جدول جای گرفت. ملوان انزلی هم 1-0 میزبانش شمس‌آذر قزوین را برد. در همین چارچوب امروز از ساعت 16 تیم تراکتور در ورزشگاه خالی از تماشاگر یادگار امام تبریز میزبان خیبر خرم‌آباد است. ساعت 16:15 پرسپولیس در زمین آلومینیوم عراق به میدان خواهد رفت و ساعت 18:30 تیم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با نساجی مازندران روبرو می شود. مناطق نفخیز جنوب فاتح لیگ وزنه‌برداری مردان ایران شد. در هفته پایانی رقابت‌ها در تهران تیم مناطق نفخیز جنوب با 2898 امتیاز اول شد. ملی حفاری با 2857 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و عقاب نیروی هوایی با 2536 امتیاز بر سکوی سوم ایستاد. در پایان 18 دوره لیگ برتر وشو تیم دانشگاه آزاد در هر دو بخش ساندا و تالو در صدر قرار گرفت و تیم‌های فارس جنوبی و پاس فراجانیز به ترتیب عناوین دوم و سوم این مسابقات را کسب کردند. و آخرین خبر این که مرحله کشم نهایی رقابت فوتبال لیگ قهرمانان اروپا قرعه‌کشی شد و تیم‌های حاضر حریفان خود را شناختند. در دور رفت این مرحله از رقابت‌هایی که 13 و 14 اسفند برگزار می‌شود، لیورپول با پاریس سن ژرمن، اتلتیکو مادرید با رئال مادرید، بایر لورکوزن با بایر مونیخ، اینتر با فاینورد، آرسنال با آینتوون، بارسلونا با بنفیکا، آستون ویلا با کلوب بروژ و لیل با دورتموند دیدار خواهند کرد. تشکر از همراهی شما شنوندگان محترم. ادامه خبرها با خانم آلاجان.
خب خبرهای ورزشی رو شنیدیم با اجرای همکارم آقای جوادی‌نیا. با ادامه خبرها همراه باشید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت شریف ایران اسلامی دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در مراسم گرامی داشت شهیدان سید حسن نصرالله و صفی الدین ضمن تجدید بیعت با آرمانهای شهدای مقاومت حمایت قاطع خود را از ملت مظلوم فلسطین و محور مقاومت اعلام کنند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همینطور اعلام کرد همزمان با مراسم تشییع، مراسم گرامی داشتی فردا یک شنبه 5 اسفند بعد از نماز مغرب و عشا در حرمهای مطهر، بقاع متبرکه، مصلاها و مساجد کشور و در تهران در مصلای امام خمینی برگزار می شود. هشتک انا علالعهد به معنای پای عهد من هستیم، هشتک پرتکرار شبکه اجتماعی ایکس در لبنان شده. کاربران با این هشتک از اشتیاق حضور در مراسم بدرقه پیکرهای شهیدان سید حسن نصرالله و شیخ هاشم صفی الدین می نویسند و از یکدیگر برای مشارکت در مراسم تشییع دعوت می کنند. کاربران ایرانی هم در شبکه های اجتماعی تصاویر و دلنوشته های خود را درباره سید مقاومت به اشتراک می گذارند. هشتک های مرتبط با تشییع شهید نصرالله با وجود محدودیت و اختیار برخی شبکه های اجتماعی در بیشتر کشورهای منطقه از هشتک های برتر هست. کتاب عربیکا در مدت 2 ماه به چاپ 6 رسید. این کتاب یک تجربه نگاری از سفر به لبنان و دیدار قدیمی با سید حسن نصرالله است که به قلم وحید یامینپور در انتشارات سوره مهر منتشر شده.
سید حسن وارد می شود با لبخندی آشنا، خوش آمد می گوید و می نشیند.
تجربه یک نویسنده از مواجهه با سید حسن نصرالله که حالا کتابی شده با عنوان عربیکا.
اولین سفرم 2003، 21 سال پیش.
عربیکا که یک نوع قهوه تلخ و شیرین است، از شیرینی خاطراتی می گوید که در دل مردم و سربازان حزب الله وجود دارد.
یا سیدنا یا حبیبنا.
عربیکای تلخ اما میرسد به سختی مبارزه وقتی نگارش کتاب با روایت طوفان الاقصا کامل میشود.
خونه به یک بار خراب شد، کودکان زیر آوار هستند.
بخشهایی از سخنرانی شهید سید حسن نصرالله در آبان 1402.
طوفان الاقصا به جا بود، به هیچ وقت گزینه دیگه ای نبود.
وحید یامینپور نویسنده کتاب عربیکا و فعال فرهنگی.
انسانهایی که عزیزترین کسان خودشون رو از دست داده بودند، به شهادت رسیده بودند و خودشون در معرض خطر بودند، طوری از آینده حرف می زدند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.
امیدی که در قامت سید حسن نصرالله جلوه می کند و بعد از شهادت او و تبدیل سید حسن به یک نماد قوی تر می شود.
نعشق الشهاده ولا نوى الا جنون.
تصور آزادی قدس بدون او برای ما مقدور نیست. چاره‌ای نمانده که قول و قرارش را به دوران ظهور حواله بدهیم.
پس از شهادت تو آمده ایم تا بگوییم مقاومت به قوت خود باقی است.
وحید یامینپور نویسنده ی کتاب عربیکا و فعال فرهنگی.
محبوبیت اتفاقی نیست. سید نیم قرن برای این نقطه، برای شهادتش مبارزه کرد و جهاد کرد.
واژه‌های عربیکا در دل نبرد طوفان الاقصا متولد شدند و امانتدار مقاومت آن روزها هستند در 200 برگ این کتاب.
مظلومیت که جهانی شد، عدالت طلبی جهانی خواهد شد.
وحید یامینپور نویسنده ی کتاب عربیکا و فعال فرهنگی.
سید بعد از شهادتش و سایر فرماندهان بعد از شهادتشون گویی تکثیر شده.
ریشه مقاومت را در مکتب سید حسن نصرالله می‌داند، همان که نه یک بار که بارها رژیم صهیونیستی را شکست داده بود.
ان اسرائیل هذه والله هي اوهن من بيت العنكبوت.
کتابی که هم از مقاومت میگوید و هم از تولد انسانهایی که در بطن جنگ متولد شدند.
سید حسن نصرالله نه تنها یک رهبر ایدئولوژیک بلکه یک مصلح اجتماعی است.
مطهره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. 12:18 هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران است. خداوند یار و نگهدارتون.
قصه نو ساز میکنیم.
از نویسنده قصه ما مثل شد.
قصه ظهر جمعه.
آیین نکوداشت یک عمر دلدادگی ادبی برای کودکان و نوجوانان. استاد محمد میرکیانی.
دوشنبه ششم اسفند ماه ساعت 10 صبح،
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
صدای شهر.
روز بخیر مردم، شنوندگان محترم، همراهان صمیمی صدای شهر رادیو تهران. با خبر شدیم از آغاز به کار نخستین خط اتوبوس برقی در تهران که ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران جناب آقای قیومی، برای اینکه جزئیات این خبر رو در اختیار شما شنوندگان نازنین در اسرع وقت قرار بدیم. آقای قیومی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما هم خدمت شنوندگان برنامه‌تون.
خیلی متشکرم، خبر بسیار خوبی رو شنیدیم، با شما ارتباط برقرار کردیم. جزئیات این خبر رو برای شنوندگان ما توضیح می‌فرمایید که حالا به هر حال تشریح کنید روند فعالیت اتوبوس برقی‌های شهر زیبامون تهران رو.
بله، بر اساس در واقع پیش‌بینی‌هایی که شده بود و برای انجام تکالیفی که بر عهده در واقع شهرداری تهران بود در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی، بحث آلودگی هوا و ترافیک، خب الحمدلله در سال 1403 در انتهای سال با دست سیاست محترم جمهور و شهردار محترم تهران در واقع ناوگان برقی سازی شهر تهران آماده به کار شد. برای اولین در واقع خطی که ما لحاظ کردیم برای که این ماشین های و تمام برقی های گرمون انشاءالله مشغول به کار بشن، خط جمهوری بهارستان هست که فعلا به صورت تلفیقی هم از ماشین‌های دیزلی در واقع ناوگان جدیدمون استفاده میشه و هم از اتوبوس‌های برقی که انشالله تمام برقی شدن این خطوط رو هم تا چند روز آینده شاهد هستیم.
این مسیر جمهوری بهارستان رفت و برگشتی است آقای قیومی؟
بله. جمهوری بهارستان مسیر رفت و برگشت خط ویژه داره و یکی از خطوط پرتردد مرکزی تهران هست. تلاش کردیم که این اتوبوس‌های برقی رو در فضای مرکزی تهران و در خطوط مرکزی بیشتر به کار بگیریم. بحث ترافیک و آلودگی هوا در اون نقاط خوب بیشتر هست.
چند دست اتوبوس برقی در این مسیر حرکت می‌کنه؟
الان تقریباً 189 دستگاه رو در اختیار داریم. عدد انشالله در سال آینده، یعنی همجور به تدریج تا پایان سال و در سال آینده به عدد 2500 دستگاه خواهد
شد. خیلی متشکرم از پاسخگویی شما جناب آقای قیومی، خدا قوت میگم به شما، همکاران محترم، سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران، خدا حافظتون باشه.
ترافیک.
خب مسیرهای پرترافیک این لحظه پایتخت: بزرگراه شهید یاسینی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید دوران تا خیابان ده حقی، بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر جنوب به شمال از خیابان پیغمبری تا خیابان دامپزشکی، بزرگراه شهید لشکری مسیر غرب به شرق از بلوار گلها تا خیابان فرودگاه، بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از بلوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی، در ادامه بزرگراه آیت الله صدر از بلوار دستداره تا تونل نیایش، بزرگراه شهید مدرس مسیر جنوب به شمال از بلوار آرش تا پل پارکوی، و در نهایت بزرگراه شهید آبشنسان مسیر غرب و شرق از خیابان سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی است. یه خبر هم برای شما کوتاه دارم. مردم بدونید آگاه باشید، بنابر اعلام پلیس راهور تهران بزرگ، موتورسیکلت ها برای تردد در محدوده بازار تهران باید معاینه فنی داشته باشند و موتورسیکلت های فاقد معاینه فنی در صورت تردد در این محدوده توسط پلیس اعمال قانون میشن. نگین که نگفتیم. متشکرم که با ما همراه بودید. بخش بعدی، بخش پایانی، 9:55 دقیقه با شما.